رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان ارجمند سلام، به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتون من سفرگل عالمی معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 29 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است
و در شهر دوشنبه علاقه صبح دمیده است. صبح زیبای بهاری و ساعت 7 سحر است. مجله بامدادی را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم.
شام دیروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پایگاه نظامی بگرامی افغانستان با سربازان افسران آمریکایی ملاقات آراست. ضمن سخنرانی او گفت که نیروهای کشور را روزهای سخت، شاید حتی عقب نشینی ها در پیشند، زیرا دشمنان سرسخت و خاطی‌اند. و ما افزود اوباما، ما میدانیم که اگر آمریکا کاری را شروع کند آن را به انجام میرساند. سال گذشته باراک اوباما برای تقویت مبارزه با آشوبگران جنبش طالبان به افغانستان 30,000 نیروی اضافی اعزام کرده بود. دیروز اوباما در جریان سفر غیر منتظره اش به افغانستان با سرور این کشور حامد کرزی هم مذاکرات انجام داد. بعد از دیدار و گفتگو اوباما در صحبت با خبرنگاران از پیشروی ها در افغانستان حرف زد و از کرزی دعوت نمود که تلاش ها در سمت بهبود زندگی مردم، حکومت داری بهتر، مبارزه علیه فساد و استقرار حکومت قانون را ادامه بدهد. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که سفر اوباما به افغانستان 5 ساعت ادامه داشت و آن زیر تدبیرهای بی‌سابقه امنیتی صورت گرفت.
سران ممالک عضو لیگ کشورهای عرب در یک نشست در لیبیا به نتیجه رسیدند که مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل تا زمان لغو تصمیم تل آویو برای بنیاد 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی غیر ممکن است. رهبران کشورهای عربی از رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دعوت کردند که به موقع خود در رابطه با قطع بنیاد محله‌های نو یهودی نشین صادق بماند. لیگ کشورهای عرب همچنین اعلان داشت که برای کمک به مردم عربی بیت المقدس شرقی 500 میلیون دلار صرف خواهد کرد. فلسطینی ها تصمیم گرفتند که بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود اعلان کنند.
در ایستگاه روحی آهن شهر ترمیز ازبکستان نمایش اعتراضی حامیان محیط زیست برگزار گردید که بر اثر آن حرکت قطار مسافربری مسکو دوشنبه برای نیم ساعت متوقف شد. در این باره خبرگزاری ریا نواز با تکیه به جنبش محیط زیستی ازبکستان اطلاع داده است. گفته می شود که حامیان محیط زیست علیه گسترش تولیدات در کارخانه آلومینیوم تاجیکستان اعتراض کردند. آنها میان مسافران قطار کتابچه‌های را درباره پیامدهای ناخوش گسترش تولیدات در این کارخانه برای محیط زیست منطقه تقسیم کردند. یکی از هدف‌های اصلی تأسیس جنبش محیط زیستی ازبکستان که در پارلمان این کشور 15 وکیل دارد، مخالفت با بنیاد نیروگاه راغون و فعالیت کارخانه آلومینیوم تاجیکستان ارزیابی می‌شود.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. جانبداران سروزیر عراق نوری المالکی می خواهند که نامزدی او را دوباره به مقام رئیسی کابینه وزیران پیشبری کنند. این در حال است که ائتلاف المالکی در انتخابات پارلمانی روز 7 مارس جای دوم را صاحب شد. در این سبقت ائتلاف سروزیر پیشین ایاد علوی با برتری اندک پیروزی به دست آورده است. نوری المالکی قبلا مذاکرات با علوی را رد کرده اعلان داشت که برای برشمردن تکراری رای ها در برخی از مناطق کشور پای فشاری خواهد کرد. سروزیر پیشین عراق ایاد علوی از همه نیروهای سیاسی کشور خواستار مذاکرات درباره حکومتی نو شده است. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی عراق روز جمعه اعلان شده بود.
و آخرین خبر این است که مقامات کره شمالی همسایه های جنوبی خود را در شروع معرکه تهمت و بهتان علیه پخینیان عیبدار کردند و از ایالات متحده خواستار دخالت به این قضیه شدند. در اظهاراتی که اخیراً رسانه های پخینیان نشر کردند، سخن درباره آغاز به اصطلاح جنگ روانی از سوی کره جنوبی در مرز میانی دو کشور می رود. مقامات کره شمالی هشدار دادند که این عملکرد همسایه های جنوبی می تواند باعث پیامدهای ناگوار باشد. در اظهارات در مورد بر اثر ترکش غرق شدن یک کشتی کره جنوبی در قطعه مرزی میان دو کشور چیزی گفته نشده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. و شما شنوندگان ارجمند از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه بشوید.
در شبکه جهانی وبسایت ما را با این نشانی پیدا خواهید کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت‌ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و سفرگل، قبل از آن که به ادامه مجله برویم، بگویید که همین لحظه‌ها وضع هوا در پایتخت تاجیکستان در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی کشور درباره وضع هوایی مناطق تاجیکستان چی پیشگویی ها میکند؟
سید قاسم، هوا امروز ها در تاجیکستان واقعا هم بهاری است، زیرا یک روز باران میده میبارد و به دنبال آن روزی آفتابی و گرم می آید و کارشناسان این گونه هوا را برای اولی بهار و کشتکار نهایت خوب و مساعد میدانند. مرکز هواسنجی تاجیکستان خبر می‌دهد که امروز هوا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و اکثر مناطق کشور نسبت دو روزی گذشته که بارانی بود گرم‌تر می‌شود. گرمی هوا در دوشنبه تا 17-18 درجه می‌رسد. حرارت هوا در ولایت ختلان 22-23 درجه بالای صفر قرار خواهد گرفت. هوای ولایت سوخت نیمه ابری بوده، 12-14 درجه گرم می‌شود. هوای منطقه بدخشان نیز نیمه ابری بوده، حرارت از 7-9 درجه بالا می‌رود و در نواحی اطراف پایتخت باشد 15-16 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. هوا واقعا هم خیلی بهاری است در تاجیکستان. تشکر. با پیشگویی ها درباره وضع هوایی تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. بارک اوباما در افغانستان. رئیس جمهوری آمریکا اقرار کرد که نیروهای کشور را روزهای سنگین‌تر انتظارند و افزود که آنها کار شروع کرده را حتما به اتمام می‌رسانند.
تلاش تاشکند در رشد تجارت تاجیکستان، اتهام صاحبکاران تاجیک به مقامات ازبکستان.
و خط شکسته پرواز، چرا پرواز هواپیماها در خطسیر دوشنبه مسکو متوقف شده است؟ خب، این سرخط چند گزارشی بود که در مجله بامدادی تقدیم خواهد شد و ما در کلبار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت‌های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌ور می‌شوید. و این نشر مجله را از سفر غیر منتظره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به افغانستان شروع می‌کنیم که به نوشته خبرگزاری‌ها همگی 5 ساعت ادامه داشت و زیر تدبیرهای شدید امنیتی برگزار شد.
و اما سید قاسم، گمان میکنم که مهمتر از همه در این سفر اوباما به افغانستان اظهارات و بیانیه هایی هستند که در کابل پخش شدند. از جمله به نوشته خبرگزاری ها، اوباما اقرار کرده است که نیروهای کشور را در افغانستان روزهای سنگین تر انتظارند و اما افزوده است رئیس جمهوری آمریکا که کاری را که شروع کردیم حتما به اتمام رسانیم.
شاید سفرگل این اشاره به شوروی سابق باشد که بعد از چندین سالی نبردهای خونین با مجاهدان در افغانستان عاقبت مجبور شد که عقب نشینی کند. و خب، سفر اوباما به افغانستان چگونه صورت گرفت و در جریان آن باز کدام اظهارات و بیانیه های ارائه شدند؟ از گزارش همکارمان لطیفی می شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز ضمن یک سفر غیر انتظاره وارد افغانستان شد. در جریان این بازدید کوتاه مدت او به رهبر افغانستان حامد کرزی گفتگو انجام داد و در پایگاه نظامی باگرام با سرباز و افسران آمریکایی ملاقات آورد. نخستین سفر اوباما به افغانستان به حیث رئیس جمهور تحت چارهای بی سابقه امنیتی صورت گرفت. تا زمانی که هواپیمای پرزیدنت آمریکا به فرودگاه باگرام فرود نیامد، درباره سفرش به افغانستان اطلاع پهن نشده بود. از فرودگاه باگرام اوباما با چرخبال با کابل برای گفتگو با حامد کرزی پرواز کرد. بعد از دیدارش با کرزی، رئیس جمهور آمریکا با خبرنگاران از پیشروی ها در افغانستان حرف زد و از رئیس جمهور افغانستان دعوت نمود که در سمت بهبود زندگی مردم، حکومت داری خوب، مبارزه علیه فساد و استقرار حاکمیت قانون با کوشش هایش ادامه دهد. اوباما بار دیگر تاکید نمود که جنگ افغانستان برای امریکا، همپیمانانش و مردم آن کشور اهمیت زیاد دارد. اشتباه نکنید، این جنگ برای ما، برای همپیمانان ما و مردم افغانستان بسیار مهم است. اوباما کرزی را برای مذاکرات به واشنگتن دعوت نمود و طوری که کاخ سفید خبر داد، بازدید رهبر افغانستان از امریکا در ماه می طرحریزی شده است. کرزی اوباما را برای یاری کشورش تشکر کرده گفت که همکاری امریکا و افغانستان ادامه خواهد یافت. قبل از سفر اوباما کاخ سفید گفته بود که رئیس جمهور امریکا میخواد در محل انجام عملیات از فرمانده نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال ستنلی مکریستال و سفیر امریکا در آن کشور کارل ایکنبری اطلاع دست اول گیرد. ضمن واخوری با سرباز و افسران امریکایی در پایگاه هوایی باگرام باراک اوباما گفت ما را روزهای سخت در پیشند، ما را عقب نشینی ها نیز انتظارند. دشمن ما سرسخت و قاطع است، اما ما می دانیم که اگر امریکا کار را شروع کند، آن را به انجام می رساند. سال گذشته باراک اوباما برای تقویت مبارزه با آشوبگران جنبش طالبان به افغانستان 30,000 نیروی اضافی اعزام کرده، همچنین تخمین زده بود که میانه های سال 2011 فراخوانی ارتش امریکا از این کشور آغاز می گردد. اوباما در پایگاه نظامی باگرام بار دیگر تاکید کرد که امریکا القاعده و همپیمانانش را شکست خواهد داد و قابلیت نیروهای امنیتی افغانستان را بالا خواهد برد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
گزارشی بود درباره سفری باراک اوباما به افغانستان که در جریان آن رئیس جمهور امریکا با پیروزی در جنگ در این کشور اظهار خوشبینی کرده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون از مسائل تاجیکستان که آنجا موضوع بازداشت بیش از 1,000 واگن با مال و کالا در قلمرو ازبکستان از موضوعهای داغ باقی میماند.
بله، و برای شنوندگان ارجمند یادآور میشویم که بیش از 1,000 واگن با مواد سوخت، آذوقه، تجهیزات فنی و گیل خاک برای کارخانه آلومینیوم شهر تورسون‌زاده بیش از 2 ماه باز در ایستگاه های راه آهنی ازبکستان بازداشت شدند. مقامات تاجیکستان به این عمل کردید تاشکند اعتراض کردند و بعد از آن 150 واگن از بند رها کرده شد. روز شنبه سفیر ازبکستان در شهر دوشنبه اظهار نمود که بازداشت واگن ها انگیزه سیاسی ندارد و کار راه آهن را ضرورت انتقال مال و کالا برای نیروهای ائتلاف به افغانستان دشوارتر ساخته است.
ضمناً سید قاسم در محافل سیاسی و تجارتی تاجیکستان همه اظهارات تاشکند در رابطه با بازداشت واگن‌ها با مال و مواد برای تاجیکستان را بهانه‌جویی می‌خوانند. اخیراً مسئولین تقریباً 30 اتحادیه تجارتی و کسبی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی حکومت ازبکستان را در آن عیبدار کردند که تلاش مانع شدن به رشد اقتصادی تاجیکستان را دارد. مؤلفان نوشتند که تاشکند به چنین اقدام در آستانه کشتکاری کشاورزان دست زده است تا مردم مواد سوخت و اشیای خام را سری وقت دسترس نکنند.
و از این تاجران همچنین از آن اظهار نگرانی کردند که تأخیر در انتقال مال و کالا باعث اجرا نشدن سازش های بین المللی تاجیکستان و مفلسی صاحب کاران نیز خواهد شد. همکاری ما طاهر سفر با یکی از مؤلفان بیانیه صباحت رحیم زاده رهبر اتحادیه زنان صاحب کار موسوم با کدبانو هم صحبت شد و نخست سوال کرد که بازداشت واگن های زیاد با مال و کالا تا کجا مشکلی تاجران تاجیک را افزون کرده است. خانم صباحت در پاسخ گفت
مشکلات بسیار زیاد شده گی برای که اون بارهایی که صاحب کارای ما شخصا منم بار داشتم، دیگر صاحب کارا هم دارم، نه اینکه فقط صاحب کارای تاجیکا، صاحب کارایی که ایرانی هستن، افغانستانی هستن، اونها بار میبرن که در اینجا در برای استفاده گس روغن و دیگر انشاءات های ساختمانی استفاده برن و بسیار صاحب کارای ما که مواد های خوراکه میبرن در تمام قریب همه وقت، این یک بار دو بار نه، اون قرارهای قانونهای سازمانهای بین‌المللی که هست میدونم در کدام اساس باشد برادران ازبکستانی این قانون های ویران کرده اون قطارهایی که با برهای مخصوص تاجیکستان می بیاد من میکنن و با تمام بهانه ها اونهای در مدت دیر من میکنن به اجازت اونهای کشاده میبینن.
میتونید یکان نمونه بیارید؟
من شخصا من با گرانت کاری خیریوی برای دخترهای صغیر پرینتر و قردشت با اونا کار کنم یک تا پرینتر بود همون پرینتر کشاده از بور گرفتیان دیگرش از همه کاری نشسته که اما دست میزنن همون بارهای کشاده میپرتاین وقتی که میگون که تفتیش کنیم بسیار وقت در اونجا چیزهای مثال گویم شیشه‌واری یا تجهیزاتهای دیگر باشد میشکنن با یک خل وقت در یک قسمی چیزهای در کره میگیرن من نمیفهمم که با کدام دیده با کدام رو برادرانی که ما همین قدر سالوی سال دوست و رفیق و در یک سرزمین زندگی میکردیم نسبت ما اینقدر بیرحمی میکنن من همین را هیچ فهمیده نمیتوانم.
و شما گفتید که آنها بهانه پیش میارند، مثلا چی میگویند؟ چرا نمیتوانند وگانها را اجازه بدهن سری وقت به تاجیکستان برسد؟
من حضر کن بهانه پیش میبرن که راه محکمه امون راه نیست که این قطره راسی هم اون نخود که در دوام یک دو موسیه ما راه پیدا نشود که قطار را گذارد. این یک. دویمش بهانه میکنن که در این روی خط من فلان چیز گذاشته نشده بود یا که همون نامی چیز دیگر. یک خل وقت جواب هم نمیتیم.
در همین مراجعه ما میخونیم که حتی وگان های دارو هم بازداشت شده است. این درست است؟
البته فکر کنید بهار است، حاضر کسلی های رودرو بسیار میشود که ما در اونجا در همون شورای هم آهنگسازی اساسیاتی فارماسفتوی هم داره. این عرض اساسی آنها بود که من همین داروها هم پیش رو هم میگرن خوراکت دیگر دیگر مواد های ساختمانی برای ساختمانی گس وای بود سمنت.
حکومت تاجیکستان دایر به این مشکل پیشتر صحبت کرده بود اما محفل های تجارتی اتحادیه های تجارتی خاموش بودند. چی سبب شد که شما به یک بارگی جمع شوید و این بیانیه را قبول کنید؟
باید که ما هم آواز خود را نشانتیم برای که هر روز به صاحبکار ها و به صاحبکارزن ها مخصوص عذاب صاحبکارزن ها زیاد دشوار است. فکر کنید که یک زنی تاجیک با یک دشواری یک کم در یک مبلغ گرفته کوشش میکند که بار بیاره و باری باید سالای سال میستد موهای موه میستد در اونجا. برای همین اینجا من ما فکر کردیم که در ممکن بود به بانوان ازبکستان مراجعه کنیم که اونا یک بار فهمونن که اول و اول تمام این کارها با ما بانوان با کودکان با سلامتی با بهبودی مادران ضرر می آورد.
اگر این کار همین طور ادامه کند عاقبتش چی خواهد شد برای اقتصاد تاجیکستان برای زندگی مردم در تاجیکستان؟
بینید که صاحب کار وقتی که مفلس می شود و از بانک قرض گرفته است و بارش فروخته نتوانست مفلس شد چی می شود؟ زندگی خلق تاجیک باز گندتر می شود و نخوبتر. اگر که یک بودوان ازبکستانی اگر آواز من شنوند یک برکه خودشان در جای فرزندهای ما بودوان ما مانند چشمای گرسنه فرزندهای ما فکر کنند نخود که این کارو باید که یک گوام تش به سیاست دخالت نکند. این سیاست و صاحبکاری تامان دیگر چی است؟ این همش باز به پس شدن سطح زندگی ملت ما می بیارد.
تشکر صباحت رحیمزاده رئیس اتحادیه زنان صاحبکار مفصوم با کدبانو بود که با همکاری ما طاهری سفر درباره افزایش مشکلات بعد از بازداشت بیش از 1000 واگن با مال و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان صحبت میکرد.
و ضمناً سید قاسم بازداشت واگن ها مشکل جدی دیگر را هم پیش آورده است، مشکل نارسایی با مواد سوخت برای هواپیماها را. دو روز باز است که هواپیماها از دوشنبه به مسکو پایتخت روسیه پرواز نمی کنند و مسافران زیادی هم در پایتخت تاجیکستان سرگردان ماندند. و اما نرسیدن مواد سوخت فقط یک سبب توقف در پرواز هواپیما است. درباره سبب های دیگری به وقوع آمده و وضع پیش آمده خبرنگاری ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد گزارش تهیه کرده است که حالا با هم می شنویم.
پیمان روز آمدیک بدن؟ من نگاه کرد استادیوم سمالیات نیست استادیوم باید به پیتربورگ به سن پیتربورگ وقتش به نمیشد.
عبدالجلیل ساکن پنجکنت جهت مردیکاری عظیم روسیه است، چیپته هواپیما هم در دست دارد اما ناعلاج منتظر است و نمیداند کی هواپیمایش پرواز میکند. دولت ساکن دوشنبه نیز عظیم مسکو در تماس با رادیو آزادی گفت او چیپتش را گشته گرفته است.
از این از ساعتوی 11 شب بود، از همون هایمو 11 شب ترشده گیم همه همین اوی کمپانی خواهیم.
فاروخ امروف معاون وزیر نقلیات و کمونیکاسی تاجیکستان گفت دو روز به این سو فرودگاه های شهرهای روسیه هواپیماهای شرکت های تاجیکی تاجیک ایر و سامان ایر را قبول نمی کنند و گفت این به تغییر وقت در روسیه وابسته است که باید شرطنامه میان دو کشور تغییر یابد.
اجازه‌نامه دادن از طرف روسیه از طرف مغولی با امضا نرسیده است، یک کمتر پرابلم هست که همون پرابلم های پرواز و شرکت های تاجیکستان هست با روسیه و تاجیکستان کمتر. این همون وقتی که ایواز میشه توزید وقتای پرواز این از زمستان و تابستان از زمستان و تابستان با بگذاریم کمتر پرابلم هست داشتیم با این مناسبتی همون پرواز ها با برای این از وقت چه همون تو
مسئله محل شده نشه فقط زدیش که دودگی ما. آقای همرایف گفت اما جانب مسکو تصمیم خود را شرح نداده است، همچنین او شرح نداد که چرا تا هنوز شرطنامه میان شرکت های هواپیمایی به امضا نرسیدند و اظهار امیدواری کرد که این مسئله طی روزهای نزدیک حل خود را پیدا خواهد کرد. حالا در فرودگاه دوشنبه و خوجند مسافران زیاده که اکثرا مهاجران کوریان انتظاری میکشند. هواپیماها هم از تاجیکستان به روسیه و هم برعکس پرواز نمی کنند. وزارت نقلات و کمونیکاسی تاجیکستان گفت این وضع در فرودگاه تاجیکستان به کاهش واردات سوزشواری طریق ازبکستان ربط ندارد. اخیراً حکومت تاجیکستان اعلام کرد که حدود 1000 وگان تاجیکستان دو ماه باز است که در ازبکستان نگاه داشته می شوند، از جمله وگان های سوخت برای هواپیماها نیست. مسافرین فرودگاه تاجیکستان که باید به روسیه پرواز کنند مجبور شدند چیپته های خود را سپاریده منتظر پرواز معتدل هواپیماها بر روسیه شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
متوقف شدن پروازهای هواپیماها در خط سیر دوشنبه مسکو. شنوندگان ارجمند، شما این و دیگر مطالب برنامه را می توانید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org این نشانی سامانه اینترنتی ماست. خوب، حالا یک پاره ترانه تقدیم شود و سپس منو سفرگل شما را با سرخط گزارش‌های بعدی مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد.
شینم بشینم ای چی کشوزی چینم چینم
مجله بهم دادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هات برد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های cw.azadi.org و یا cw.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. مرزهای پرماجرا مقامات قرقیزستان مذاکرات آید به علامتگذاری در مرز با کشورهای همسایه را از سر میگیرند.
سیمای هفته عاقل عاقلف سروزیر تاجیکستان که ازبکستان را در فشار بالای تاجیکستان عیبدار کرد.
و زباندان جهان دانی مشکلات ترجمان ها در بزرگترین سازمان جهانی سازمان ملل متحد. شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز دوشنبه 29 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:26 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 7:26 دقیقه سحر.
مجله بامدادی را با بررسی مسائل منطقه‌ای ادامه می‌دهیم. مقامات قرقیزستان گفتند که علامتگذاری در مرز با دو کشوری همسایه تاجیکستان و ازبکستان هنوز پایان نیافته است. مذاکرات با مقامات ازبکستان در این موضوع 5 سال پیش متوقف شده بود و قرار است که بحث علامتگذاری میان دو کشور به نزدیکی از سر گرفته شود.
از این یک سبب متوقف شدن گفت و شنید میانی تاشکند و بیشکک موجودیت چند محلی بحث برانگیز در مرز میانی این دو کشور است. اما البته این گونه بحث ها میانی تاجیکستان و قرقیزستان هم صورت می گیرند. از جمله مردم ناحیه اسفره مقامات ولایت بادکند را در آن عیبدار می کنند که چند دهه تاجیک نشین و با نام های تاجیکی را تحت اطاعت خود قرار داده است. تفصیل موضوع در گزارش میرسلان فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر بیشکک.
نخست وزیر دانیال حسینوف روز جمعه ضمن ارائه گزارش سالانه حکومت و پارلمان کشورش گفت که کارهای تعیین و علامتگذاری مرز بین قرقیزستان با قزاقستان و قرقیزستان با چین به مرحله نهایی خود رسیده است.
Өзбекстан мен Таджикстан менен жана делимитация демаркация жумуштары алдыда.
با گفته دانیال حسینوف ولی مرحله انجام رسی تعیین و علامتگذاری مرز میان قرقیزستان با تاجیکستان و قرقیزستان با ازبکستان هنوز در پیش است. وی گفت که طی 5 سال اخیر گفت و شنیدها پیرامون مرزبندی بین قرقیزستان و ازبکستان متوقف شده بود و ماه اپریل سال روان این گفت و شنیدها دوباره از سر گرفته خواهند شد. در همین حال شبکه مستقل تلویزیونی کپلیوس اعتراض یک گروه باشندگان ناحیه اسفره ولایت سغد تاجیکستان را پخش کرده است. گفته می شود که ولایت بادکند قرقیزستان بعضی منطقه های اهالی نشین ناحیه اسفره را به تصرف خود درآورده است. بنابر این منبع این در حال است که حتی نام چند دهه‌ای که تحت تصرف قرقیزستان درآمده است صاف تاجیکی بوده و مردم قرقیز یگان ارتباط ندارد. اما ماماجان بردیشف سخنگوی حکومت ولایت بادکند به بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامون این موضوع گفت:
زمان время идёт процесс делимитации демаркации государственных границ между Кыргызстаном и Таджикистаном.
با گفته موصوف در همین حال به دلیل آنکه کارهای تعیین و علامتگذاری مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان ادامه دارند، کسی نمیتواند اعلام کند که این یا آن منطقه مرز مربوط قرقیزستان است یا تاجیکستان.
В остальном ещё определяется, где находится наша, где находится таджикская территория.
سخنگوی حکومت ولایت بادکند گفت تا حال در حدود 50% مرز میان کشورش با تاجیکستان تعیین و علامتگذاری شده است. بر اساس سخنان آقای بردیشف، یک کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان محض با مسئله دقیق نمودن منطقه های مورد بحث روی آورده است که روند تعیین و علامتگذاری مرز را به درازا می کشد. با گفته ماماجان بردیشف، پوشیده نیست که تعیین و علامتگذاری مرز مسئله عادی نیست و آن یک مدت دور و دراز را تقاضا خواهد کرد. با تاکید همصحبت ما به انجام نرسیدن این روند به دوستی و رفاقت بین قرقیزها و تاجیکان یگان خلل وارد نمی کند. اما میرسلام نیازف سابق دبیر شورای امنیت قرقیز می گوید که به تاخیر افتادن کارهای تعیین و علامتگذاری مرز می تواند پیامدهای ناگوار نیز ایجاد کند.
Вот это вот состояние неопределенности, оно создает, конечно же, не только приграничные конфликты, но и вызывает напряженность двустороннюю.
با گفته میراسلاو نیازوف با آخر رسانیدن کارهای تعیین و علامتگذاری مرز بین قرقیزستان و تاجیکستان اراده قطعی هر دو طرف را تقاضا می نماید. سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان گفت جای شک و شبهه نیست که پخش و به نشر رسیدن اطلاعات ضد و نقض در وسایل اخبار عموم دوستی و رفاقت بین دو خلق همجوار را به مشکل جدی روبرو خواهد کرد. با تاکید میراسلاو نیازوف فقط عدم مراسا و مدارای طرفین و موجودیت اختلاف نظرها در مورد تعیین و علامتگذاری های مرز قرقیزستان با تاجیکستان سبب طول کشیدن این روند شده است. میراسلاو فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
ادامه بحث‌ها در رابطه با علامتگذاری مرز میان قرقیزستان و دو کشوری همسایه تاجیکستان و ازبکستان. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا ozodi.tg.
و شنونده ارجمند گزارش دیگری مانیز میتوان آن را به مسائل منطقه‌ای ربط داد. هفته سپری شده نامی عاقل عاقلف سروزیر تاجیکستان سری زبان ها بود. او در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک با مقامات گوناگون مشکل آب در آسیای مرکزی را بحث و بررسی کرد. بعد از سخنرانی در یک نشست جهانی در موضوع مشکل آب با دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون دیدار و گفتگو داشت و دعوت کرد که سازمان ملل به بحث تقسیم آب میان کشورهای بالا آب و پایان آب آسیای مرکزی نقطه گذارد. عاقل عاقلف همچنین برای نخستین بار کشوری همسایه ازبکستان را در فشار بالای تاجیکستان متهم کرد.
خوب میتوان گفت که سروزیر تاجیکستان معروفترین شخصیت تاجیکستان در روزهای اخیر بود و از این رو ما تصمیم گرفتیم که در ویژه گفتار سیمای هفته از او چهره نگاری کنیم.
سیمای هفته، تلاش چهره نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
آن روزهایی که منصبداران والا مقام تاجیکستان در محفل و تنتنه های نوروزی شرکت میکردند، حداقل یک نفر از آنها حتی وقتی سرخوری هم نداشت. سروزیر عاقل عاقلف در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با مقامات گوناگون مشکل آب در آسیای مرکزی را بحث و بررسی میکرد. سروزیر تاجیکستان بعد از سخنرانی در یک نشست جهانی در موضوع مشکل آب با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون دیدار و گفتگو داشت و دعوت کرد که سازمان ملل متحد با بحث تقسیم آب میان کشورهای بالا آب و پایان آب آسیای مرکزی نقطه گذارد. در نیویورک همچنین شدید اللحن ترین اظهارات او در چند سالی سروزیریش صدا داد. در نشست خبری عاقل عاقلف ازبکستان همسایه را در فشار بالای تاجیکستان عیبدار نمود. در پاسخ به سوال درباره بازداشت بیش از 1000 واگن با مواد سوخت و تجهیزات فنی برای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان، او گفت که سر وقت نرسیدن واگن ها در کشت و کار کشاورزان تاجیک، در پرواز هواپیماها، در کار بزرگترین کارخانه آلومینیوم تاجیکستان مانع ایجاد خواهد کرد. عاقل عاقلف ادعای تاشکند را در مورد آن که بازداشت قطارهای تاجیکستان با تخریب بعضی قطعه های راه آهن ازبکستان بر اثر سیل و آبخیزی مربوطه است بهانه جویی نامید.
وقتی که رسیدگی انجام دادیم هیچ گونه خرابی جدی به نظر نرسید و امکان داشت که این قطارهای بار و کالا بدون مشکل از راه آهن حرکت خود را ادامه دهند. به همین سبب این تنها بهانه است که کدام مشکل تکنیکی در راه ترانزیت کالاها به سوی تاجیکستان وجود دارد.
کارشناسان میگویند در اصل عاقل عاقلف با این اظهارات کشور همسایه را در شروع محاصره اقتصادی تاجیکستان عیبدار نمود. آنها میگویند باری اول نیست که ازبکستان مال و کالا و مواد سوخت برای تاجیکستان را بدون دلیل جدی در کشورش باز می‌دارد و اما عملکرد اخیر تاشکند هشدار جدی تر به حکومت تاجیکستان است که طلب ازبکستان برای قطع ادامه بنیاد نیروگاه راغون را نادیده گرفته و زیاده از این راغون را به یک ایده متحدسازی مردم کشور تبدیل کرده است. جناب آقیل آقیلوف احسن به مرد میدان، آفرین آقیل آقیلوف، هویت ملی را بردارید. رحمت به سروزیر ما، امروز ها سروزیران به مانند پوتین و آقای آقیلوف باید پوره از عهده کاری خود برایند تا سروران به دیگر کارهای جدی تر مشغول شوند. این چند پاره از ابراز نظرهای خوانندگان سامانه اینترنتی ما با سخنرانی اخیری سروزیر تاجیکستان است. و اما آیا آقیل آقیلوف واقعا هم مرد میدان است و تا کجا از عهده کاری خود می براید؟ کارشناسان می گویند بیش از 10 سال نخست وزیریش آقیل آقیلوف یک چهره برای مردم کشور مرموز، ناشناس و پسی پردگی باقی می ماند. فعالیت او در رسانه های دولتی تقریبا بازتاب ندارد و به نظر می رسد که خود او نیز از چهره نمودن در تلویزیون و نشریه ها پرهیز می کند. مسعود صابر اقتصاددان تاجیک سبب همیشه پس پرده ماندن یکی از مقام های کلیدی در دولت تاجیکستان را با آن مربوط میکند که آقیلوف در حکومت نقش چشمگیری ندارد، زیرا طبق قانون اساسی بیشتری وکالت های او بر دوش رئیس جمهور واگذار شده است. در همین حال سیمیدین دوستوف میگوید که مسند سروزیرم در حکومت تاجیکستان از مقام مدیر کاتباتی رئیس جمهور بیشتر نیست و او در تصمیم گیری ها تقریبا سهمی ندارد.
در حکومت امام علی رحمان قرارهای مهمترین را تنها یک نفر یا مرکز یگانه قبول قرار قبول میکند یا همه تصمیم گیری ها تنها از این مرکز هست. از این رو هیچ یک سروزیر تقریبا نمیتواند که آن نقشه را بازد که البته در کشورهای دیگری یا در کشورهای دیگری که ساخت پریزیدنتی دارند البته داشته باشد.
آخیل آقیلوف سال 1999 هم در مقام سروزیری یحیی عظیموف را عوض کرده بود. ماه دکبر سال 2006 رئیس جمهور او را دوباره در این مقام تعیین کرد. با گفته کارشناسان و سیاستمداران مدت طولانی در این مقام باقی ماندن آقیل آقیلوف چند سبب دارد. قبل از همه او یگان هدف بزرگ سیاسی ندارد و ثانیاً در قیاس با بعضی از رهبران کشور یگان منفعت تجارتی را دنبال نمی‌کند. سمیدین دوستو میگوید که برای رئیس جمهور امام علی رحمان این گونه سروزیر تکنوکرات و آری از اهداف سیاسی عین مدعا است. از نگاه هم صحبت دیگر ما مسعود صابر سببی در مقام باقی ماندن آقیل آقیلوف باز آن است که او هیچگاه برای دریافت وکالت های سروزیری تلاش نکرده است.
برای حکومت تاجیکستان محض آقیل آقیلوف سروزیر بودنش خیلی خوب است، به خاطر که آقیل آقیلوف پای صلاحیتاش یا که برقرار کردن صلاحیتاش همسو سروزیر یگان حق مبارزه نمی برد و نفر دیگر باشد، نفر هوشیاری که مثلا از ساختار دولتی با خبر باشد، از صلاحیت های سروزیری با خبر باشد، تا اندازه می تواند مسئله پیش بگذارد نزد پرزیدنت یا که صلاحیت ها را باید من داشته باشم. وظیفه ها خیلی خیلی محدود است. اگر همین باشد پس سروزیری من چی منطق دارد؟
و اما میگویند مصاحبان ما با وجودی وکالت های محدودش مقام سروزیری در تاجیکستان به اصطلاح یک لقمه لذیذ در حکومت باقی میماند و شاید به این خاطر است که هر سال به ویژه قبل از جلسه سالانه حکومتی آوازه ها درباره استعفای آقیل آقیلوف پهن می شوند. سیمیدین دوستوف میگوید که پخش این آوازه ها کاری آن رسانه های خصوصی تاجیکستان است که از این یا آن گروه و یا فردی الهیده در حکومت پشتیبانی میکنند. او می افزاید آنهایی که این آوازه ها را پهن میکنند با وضع واقعی در دالان های حکومت آشنا نیستند.
من فکر میکنم که در دایره های جدی سیاسی تاجیکستان حداقل در 3 سال اخیر این مسئله بار هم مطرح نشده است. زیرا دایره های جدی سیاسی که نزدیکی به پرزیدنت تاجیکستان دارند و الگوریتم قبول کردن قرارها را از جانب امام علی رحمان خوب میدانند، آنها حتی تصور کرده نمیتوانند که آقل غیب الله را امام علی رحمان به استعفا فرستد به یگان سبب ابیکتیوی فرض کردیم بیماری آن کرد. من فکر میکنم که البته برای آقل غیب‌اللهیویچ تا جشن حداقل 20 سالگی استقلالیت هیچ گونه استعفا تهدید نمیکنند و اون این مساله رو خیلی و خیلی خوب میداند و وقتهای اخیر نو مستبسین سال او خیلی هم پر انرژی در خدمت حکومت تاجیکستان.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان عقیل عقیل فاز منصبداران انگوش شماری کشور است که قناعت را پیشه کرده است و روزگاری خاکسارانه دارد. او سالها بازاب در یک منزل 3 اتاقه در مرکز پایتخت در پشت چایخانه راحت به سر میبرد. یکی از همسایه های او که سالهای پیش در حکومت کار میکرد به ما گفت سال اول سروزیریش با عقیل عقیلف برای بنیاد خانه علاهیده مبلغ جدا کردند و اما او آن پول را نگرفت و اظهار نمود که برایش همین خانه 3 منزله کاملا کافی است. رحمان المصف دانشمند تاجیک و سردبیر سابق نشریه بیزنس ای پلیتیکا که سالها باز در همسایگی عقیل عقیلف به سر میبرد درباره او میگوید:
یکمش این که بسیار آدم خاکسار، شخصی که مثل دیگر راهبرها برای خودش برای فرزنداش خانه ساختن و ماشین گرفتن و وظیفه دادن تماما این کار رو دور، همون چخل خانه که سیخ پوچه که در دوره شوروی کشتگی بود در همون خانه زندگی میکنند، بایدش در همجه زندگی میکنند. اون خانه های پیشترکی بود، خانه که میشد روزهایی که حتی برق هم نمیشد، روزهایی که گاز هم نمیشد، مثل همین مردم عادی زندگی دارد. اگر در همین خانه ایوان توی شود، تماشا شود، حتما میبیاد، میدارد، ایوان فوتیه باشد، فوتیه میکند، میرد، یکی توی باشد، آماده تبریک میکند، میرود تمام. مثل بعضی را برای که هر روز خانهشون مهمون کند و مهمونداری کند یا که مهمون به اصل کارا اومن نیست.
در همین حال یک سابق معاون وزیر حکومت که نخواست نام و نسبش رو افشا کند در صحبت با ما گفت عقیل عقیلف در کار هم آرام و بانظام و فروتن است و اما سر جهل می تواند سوی زیردستانش شیشه آب یا جلد پر از اسناد را هم پرتاب کند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
عقیل عقیلف سیمای هفته‌ای که سپری شد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در موج‌های کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هادبورد قابل دریافت است. در ادامه برنامه شنوندگان ارجمند چند گزارش جالب دیگر هم داریم. حالا باشد با هم باز یک پاره ترانه میشنویم. در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. امروز دوشنبه 29 مارس سال 2010 میلادی ساعت در شهر پراگ 3:45 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 7:45 دقیقه سحر.
و اکنون یک گزارش درباره افرادی که فعالیتشان بس مهم و اما تقریبا به چشمها از چشمها پنهان است. منظورم ترجمان هایند که یگان نشست بین المللی بدون آنها نمی گذرد، به ویژه در سازمان ملل متحد. ضمن در سازمان ملل با ترجمان های این سازمان با نفوذ اتفاقی هم می افتد که حتی باوری کس نمی آید. توجه کنید به گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در این باره.
تیره ماه گذشته وقتی رهبر لیبیا معمر قذافی از منبر مجمع کل سازمان ملل متحد پیام پرجوش و خروش خود را ارائه می کرد، در دقیقه 75 سخنرانی ترجمان خصوصی او فواد زلتنی از هوش رفت و 21 دقیقه باقی مانده را ترجمان سازمان ملل متحد از عربی به انگلیسی برگردان نمود. ولی در تالار بزرگ سازمان ملل متحد کسی خبردار نشد که یک ترجمان از پا افتیده و دیگری جای او را اشغال نمود.
The solution is a democratic country for the Palestinians, for the Jews, for the Israelis.
This solution, the two-state solution, is not practical. From now, these two states are totally overlapped.
حسام فهر رهبر بخش ترجمان‌های زبان عربی سازمان ملل متحد میگوید ترجمان قذافی با فشار روانی خیلی بیشتر از امکانات یک ترجمان مواجه شده بود.
It was a very unusual situation because every member state has the right to bring its own interpreter.
این وضعی مقرری نبود. البته هر کشور حق دارد با خود ترجمان آورد. قذافی هم ترجمانهایش را با خود آورده بود. آنها در حجره های ترجمانی جایگیر شدند. ما امکان دادیم که آنها کار خود را اجرا کنند، ولی در دقیقه 75 پیام یکی از آنها بیهوش شد. من سر تعظیم فرود می آورم. او در آن شرایط کاری خیلی خوبی را انجام داد.
این تصادف شهادت زحمت دشوار ترجمان ها به ویژه ترجمان های می باشد که باید همزمان با گوینده پیام را ترجمه کنند. سازمان ملل متحد از 192 کشور عضو عبارت است که اکثر کلی آنها با زبانهای خود صحبت می کنند و از این رو ترجمه یکی از رکنهای مهمترین کار روزمره این نهاد بین المللی می باشد که در آن 460 ترجمان ایفای وظیفه می کنند. زبانهای کاری سازمان ملل متحد انگلیسی و فرانسوی می باشند، ولی 4 زبان دیگر عربی، چینی، روسی و اسپانیایی به حیث زبانهای رسمی سازمان ملل متحد اعتراف شدند و هر حجت به این زبانها نیز برگردان می شود. آموزش و دانستن زبانها فقط آغاز کار ترجمان است. ترجمان باید هم دیپلمات باشد تا ترجمهش به لحن دیپلمات ها مطابقت کند. ترجمان باید متخصصی ساحه باشد تا مثلا وقتی درباره موشک های هسته‌ای و یا قاعده راه صحبت می کند شنونده احساس نماید که با مهندسی موشک و یا افسر پلیس حرف می زند. ترجمان های بلندپایه سازمان ملل متحد سالانه تا 76,000 دلار معاش می گیرند، ولی طور رهبران بخش ترجمه سازمان ملل متحد می گویند پیدا نمودن ترجمان ورزیده کاری آسان نیست. ایگر شپینیوف رهبری بخش تمرین ترجمان های سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. او می گوید
We are looking for people with good comprehension skills. Sometimes people that translate from French or English into Russian.
ما در جستجوی افراد دارای جهان بینی وسیع هستیم. بعضن آدمان از انگلیسی و یا فرانسوی به زبان روسی خوب ترجمه میکنند، ولی صحبتشان به زبان انگلیسی و فرانسوی چندان خوب نیست. یا که آنها یک متن مربوط به نیروی هسته‌ای را با مهارت ترجمه میکنند، ولی اگر از آنها خواهش کنید که از فروشگاه فرانسوی شیر خریداری نمایند خود را گم میکنند.
But if you ask them to, I don't know, to buy milk in a French supermarket, they will be at a loss.
سال گذشته از میان 1800 داوطلب منصب ترجمان زبان چینی در سازمان ملل متحد، همگی 10 نفر توانستند امتحان را با موفقیت سپارند. از میان 400 داوطلب منصب ترجمان زبان عربی، فقط 2 کس به سپردن امتحان موفق گشتند و خلاص. برای اولین بار کسب ترجمان سال 1946 اثنای محاکمه نتسیستان در شهر نورنبرگ آلمان معرفی شد. حالا ترجمان های سازمان ملل متحد روزمره صدها سند و قطعنامه را به زبان های کشورهای عضو سازمان ملل ترجمه می کنند. ترجمانی از همه پیشقدم آن است که همزمان با سخنگوی پیام را بازگردان می کند. البته بعضن در عرفه جلسه های مجمع کل سازمان ملل و یا شورای امنیت به ترجمان ها اصطلاح های شبیه و یا حتی لایحه پیام سخنگویان را پیشکش می کنند تا آنها از قضیه آگاه باشند. اما باز هم هر انسان می تواند یک لحظه درباره چیزی دیگری فکر کند و یا بدون نظارت پیام را بر غلط ترجمه کند. حسام فهر به خاطر می آورد که سال 1992 وقت دیپلمات مصری بطرس غالی سوگند دبیر کل سازمان ملل متحد یاد می کرد و سپس حاضرین او را تبریک می کردند، ترجمان انگلیسی در ترجمهش گفت: من شما را با تعیین به منصب دبیر کل ایالات متحده آمریکا تبریک می کنم. ولی در آن مراسمی با تنتنه این خطا به یک شوخی شیرین تبدیل یافت.
مشکل ترجمه در سازمان ملل متحد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان به خبر نمانید.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. در شرق کشور افراد زیادی بر اثر ترکشی مینه‌های ضد نفر مجروح شدند و اما از کمک و مرحمت مقامات کشور بی‌نصیب ماندند. محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت درباره این گروهی مردم آسیب دیده گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
افرادی که بر اثر انفجار مینه ضرر دیدند میگویند در حدود 30 تا 60 سامانی نفقه میگیرند. سیغفران یک ساکن روستای نیمیچک ناحیه رشت که هنوز در 10 سالگی از هر دو دستش محروم شده است میگوید همگی در حجم 60 سامانی نفقه میگیرد که به عادی ترین شرایط روزگارش نمیرسد. وی گفت در حالی که هیچ کاری از دستش نمیآید افرادی سالمی را میداند که با 4 اشکال درست 2 یا 3 برابر اون نفقه معیوبی میگیرند. سیغفران گفت اکنون در مورد افزایش نفقهش ناامید شده است، زیرا به هر نهاد سر خلانده است. سبب کمی نفقهش را با وجود معیوب درجه یک بودنش در نداشتن سابقه کاریش معنی داد کردند. این در حالی است که جهت بهبود بخشیدن به وضع زندگی این افراد با دستگیری مالی حکومت بریتانیا در دوشنبه یک نشست دایر شد. ریحان مومینا و متخصص عاید کمک به جبر دیدگان مینا در مرکز ملی مینروبی تاجیکستان هدف این نشست را ارائه کمک های بیشتر به ضرر دیدگان و برقرار سازی قابلیت کاری آنها ارزیابی نمود. وی گفت افراد که با امر تقدیر از مینه‌ها ضرر دیدند با یاری بیشتر نیاز داشتند.
مقصد های سمینار این بود جمع‌آوری و تحلیل معلومات اوید با معیوبان از ترکش مینه‌ها و مهمات های نترکیده و بلند برداشتن سطح دانش کارمندان خدمات های ناحیوی و شهری و متخصصان سوهای افیادگردانی.
و در همین حال سویمه محبت و متخصص در بخش امتیازهای الوگی با معیوبان وزارت مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید در برابر که دولت و معیوبان نفقه تعیین کرده است، در بهسازی شرایط زندگی آنها مقامات محلی و اداره‌های شغل اهالی موظفند. و ای گفت طبق قوانین موجوده حجم نفقه را سابقه کاری و مزد مهنت معین میکند، اما با گفته این مصاحب ما با وجود نداشتن سابقه کاری آنهایی که در آوان کودکی جراحت برداشتند از نفقه اجتماعی در حجم حد اقل معاش برخوردارند.
اگر که معیوب کمتر سابقه کاری داشته باشد و نفقه تعیین گردد یا فرزند داشته باشد، به هر یک فرزند تا 3 فرزند به وی هم علاوه پولی معین کرده می شود که به سر هر یک فرزند تا 3 نفر و 50% حد اقل نفقه معین کرده.
این در حالی است که مسئول بخش رشته جمعیت هلال احمر در رشت زرابیدین سیراجاو گفت تنها در این ناحیه از ترکش مینه ها 64 نفر آسیب دیده محتاج کمکند. و ای گفت در دایره برنامه کمک به ضرر دیدگان مینه تا یک سال اخیر به 24 نفر این جمعیت دو سری گوسفند دادند تا برایشان یک یاری شود.
این رساندن کمک ما حالی هم ادامه دارد. ان شاء الله که در این سال 2010 با نیت داریم که با 12 اویله چنین کمک ها را دسترس نماییم.
با وجود این همه نشست ها کارشناسان میگویند دولت تاجیکستان در تامین وضع اجتماعی آسیب دیدگان از مینه توان مالی نداشته و کمک سازمان های خیریه جهانی نیاز دارد. و این هم در حالی که تعداد آسیب دیدگان مینه در تاجیکستان به صدها نفر میرسد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
وضعی سنگینی افرادی از ترکش مینه ها آسیب دیدم در وادی رشت و اکنون می رویم به وادی زرفشان که آنجا یک مهاجر کاری تعمیر کامل مکتب دهش را سرمایه گذاری کرده است. این مکتب که وضعی خراب داشت و بامهایش پیوسته می چکیدند اکنون به دبیرستان واقعا زمانوی تبدیل شده است. توجه کنید به گزارش خبرنگاری ما در پنجکند شاهینی روشن.
عالمجان باطروف یک تن از صاحبکاران پنجکنتی که در شهر یاروسلاو روسیه بسر میبرد با ابتکار خیش مکتب اساسی دهش را با مبلغ بیش از 10000 دلار آمریکایی تعمیر نموده است. رحمت الله حیدروف سرور مکتب روستای ارتقشلاق ناحیه پنجکن این عمل صاحبکار عالمجان باطروف را که سابق خط کننده همین مکتب بوده است یک کار خیر و ثواب شمریده گفت مکتب مذکور سال 2001 به طریق حشر ساخته شده تا حال باری هم تعمیر نشده است و از این خاطر گفت او بینای مکتب که از 10 سیمخانه و تالارها عبارت است فرسوده و بالاپوش آن تخریب و به هنگامی بارش برف و باران سیمخانه ها می چکیدند. وی افسود عالمجان که در آغاز نوروز به زادگاهش دهه ارتقشلاق به رخصتی آمده بود حالت مکتب را دیده و استادان قول داده است که آن را پوره با مبلغ خیش تعمیر می نماید و حالا گفت او این جوان مرد پس از بازگشت به یاروسلاو به وعده خیش وفا نمود و با مبلغ های ارسال نموده او مکتب پوره از تعمیر برآمد.
همه خرسند، بچه هم خرسند، معلم هم خرسند که خوش شد.
نظام الدین باطروف برادر بزرگ صاحبکار عالمجان باطروف که خود سرور یکی از واحد های کشاورزی دهه بوده است ضمن صحبت گفت برادرش عالمجان 10 سال است که در شهر یاروسلاو روسیه به سر می برد و حالا دایرکتور جنرالی یکی از شرکت های ساختمانی در آنجا بوده است.
همین کامیزات از خود قشلاق خود 30 نفر در سمین به فرم و کار میکن اینا بایم کمک رسان داد یه تشه به نزدیک خانه دار کرن یه تشه خانه شش فیل ایوان کرن همیشه پوشان داد دیگر.
آقای باطروف افسود مکتب مذکور را آنها در مدت یک ماه پوره از نوسازی و تعمیر نموده مورد استفاده خوانندگان و استادان قرار دادند. به گفته نظام الدین باطروف برادرش عالمجان نه تنها مکتب را تعمیر نموده است بلکه گفت او به هنگام رخصتیش در عرفه عید نوروز به خانه های سالمندان و بیماران و اشخاص نیازمند و آیله های کم بضاعت رفته و آنها 100 دلاری مبلغ و به فرزندان آنها سر لباس و یک مقدار شیرینی ها و مواد غذایی را هدیه نموده است. شاهینی روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تعمیر مکتب است با سرمایه یک مهاجر کاری در این روزهای نوروزی و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز دوشنبه 29 مارس سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
و اما برنامه های ما ادامه دارند. حالا نشر فشرده اخباری جهان تقدیم می‌شود و سپس ویژه گفتارهای یک روز با شما و آینی مدارا و بدون بولی آن مجله صدای هموطن رو میشنوید.
و اما این همه بعد از پخش یک پوره ترانه دیگر.
کجا روم و کجا سرم زنم بیو بیو